صدا،
یک دو صدا،
یک دو صدا.
وقتتون بخیر، شبتون به نیکی دوستان خوب شنونده. عنوان برنامه بعدی که برای این ساعت شما عزیزان در نظر گرفته شده عنوانش هست قارچ‌های سمی.
پیشا پیش نتیجه رو به تک تک شما و به خل قهرمان ایران تبریک میده.
روایت ریشه‌های نفاق در بطن بحرانی ترین شرایط ایران.
طارق عزیز دست من رو گرفت، از پاریس آورد بغداد. من یقین دارم چه روزی هم آقای فرید طاهر رئیس اطلاعات عراق دست من رو خواهد گرفت و به تهران خواهد برد.
قارچ‌های ریختن آتش روی هموطن به نام مجاهدین خلق. قارچ‌های سمی.
الو شینا خانم. خانم من الان نزدیک اسلام آباد غربم، شامتون آماده است؟
ما عادت نداریم بابت نامزدی شام بدیم، ولی باور داریم مهمون حبیب خداست. خوش اومدین.
صدات رو آیفونه ها، مامان سلام میرسونه.
ببخشید قدمتون روی چشم، سلام برسونین بهشون.
شوخی کردم بابا، زدیم کنار. مامان پاهاش خوش شده، با بابا رفتن قدم بزنن. من تو ماشینم بهت زنگ زدم. ببین فقط جان عزیزت این دفعه بله رو بکن.
من که قبولت دارم، باید ببینی بابا اینا هم با من هم نظرن. دخترای کرد جونشون برای حرفای پدرشون میره.
چقدر خانواده دوست داشتنی داری واقعا. فقط اینکه من نمیدونم چرا مادر بزرگت اینقدر از من بدش میاد.
از تو بدش نمیاد، یه شوک بهش وارد شده همون سالای 67 وقتی بهمون حمله کردن.
آها جنگ و اینا دیگه.
جنگ با بسیها نه، جنگ با دشمن خودی، منافقین رو میگم.
مگه فرقی هم داره؟ بسی و منافق دشمن دیگه.
معلومه که فرق داره. اونا وقتی وارد شهر شدن قیامت به پا کردن. بیمارستان که دیگه محل مریض و مجروحه، با همه ی آدماش سوزوندن. خبر نداری؟
رولم چقدر شبیه مرادی. اگه بود الان نبا نتیجه هم داشت.
وای باور نمی کنی اگه بگم تو این چند سال اولین نفری هستی که بیبی باهات حرف زده. میدونی بیبی ما یه وصیت داره که گفته قبل از مرگم یکی باید حرفامو کتاب کنه. اون روزا پرستار بوده و خیلی چیزای وحشتناکی دیده.
فکر کنم بله رو گرفتم، چون وقتی بیبی اینطوری به من علاقمند شده کاک ابراهیم دیگه محال نبگه.
آلبوم من بیار به مراد نشون بدم که اون پس فطرتا چطوری بچه انسیه رو روی دوشش تیر خلاص زده. بیار اون آلبومو
بیبی جان. حالا امشب نه، فردا بهش نشون بده.
ناراحت شد بنده خدا. خب بیار آلبومو. مادر جان بگو چطوری شد، اصلا از اولش بگو بهم، من گوش میدم.
بریم بیمارستان فردا.
ببین این همون بیمارستان اسلام آباده که بیبی میگه. اینجا یه آدم میشناسم اسمش حاج تیموره، جز نیروهای مردمی اسلام آباد بوده. من پارسال با همشون مصاحبه کردم، تو تبلتمه. بیا بریم بهت نشون بدم. ببین همه رو فولدر سازی کردم. اینو ببین اسمش زیباست. اون موقع که منافقین اومدن فقط 6 سالش بوده. تصورش هم سخته.
گفتن نیروهای عراقی وارد شهر شدن، ولی دیگه اعلام شد زمانی که با بلنگو تو شهر پخش میکردن که ما مدافع شما هستیم، آمدیم شما رو نجات بدیم، حمایت کنیم، نترسین، از شهر فرار نکنین. خب دیگه مردم دانستن جنایتاشون که دیگه شروع شد. از وقتی که وارد اسلام آباد شدن، کشت و کشتاری رو که انجام دادن، دیگه همه فهمیدن که داره چه بلای سر شهر میاد.
چرا بیمارستان از این همه جا تو این شهر؟
اینو از یکی از خانمایی که پرستارا پرسیدم، اون جواب جالبی داد که بهت الان نمیگم. اونها هاشتیمور رو پیدا کردن. شیرین حرف میزنه و تمام وجودش غیرته.
خبر دادن گفتن که به قول معروف نیروها پشپلا بود، آتش بس بود. خب این کلمه هم که امام تکرار کردن و فرمودن، همه ما ناراحت شدیم که گفت که این سول مثل کاسه زهری میمونه، که ما حتی گریه میکردیم برای این جریانی که امام این حرف زد. بالاخره گوش و کنار بیشتر نیروها عقب نشینی کردن. تایی بودی شنیدیم که از طرف قصه شیرین به اصطلاح وارد اینا منافقا وارد شدن. ما این قسمتی از ای قبل از اسلام آباد بودیم، اونم نزدیکای بین کرند و قصر شیرین حساب میشد. چند روز قبلش ما بودیم تو اسلام آباد، نیروهایی بود که ما هم رفتیم تا این نزدیکای دیدیم نه وضعیت خرابه، خودم برگردیم اسلام آباد. بعد از این ور آمدن خلاصه کلام وارد شدن، ما آمدیم اطراف اسلام آباد و کلن به اسلام گلوها را گرفتیم، ولی ندانستیم که این خیلی اینا نیرو از این تانکای بریزیلی آورده بود، این ارتش کامل آورده بودن، معلوم نبود اصلا از لشکر به بالا. کل مسیر اسلام آباد حسابش بکنید تا گردن مثلا تانک نیرو بود، بعد هوایی هم تا قسمتای مثلا حتی قسمتای به قول مرو سرپور زاب پاتاق بمباران کرده بودن، اینا پشتیبانی کامل عراق میکرد ازش. از این ورم خب آتش بس بود، اینا دستور نداشتن.
اینطور که معلومه سقوط شهر حتمی بود و اینا چیزی نداشتن.
ببین ما شهرمون مثل ناموسمونه، درست شهر رو دادیم ولی موندگار نشدن.
من نمیخوام اسم بیارم، فکر کرده بودن فلان منطقه سوارد میشن گوسفن براشان سر میبرن، نمیدونن بلی نمیدونن که اینجا قبرشان آماده بود.
باشه، بودون برای شکلی مجید اینا رو بستون
به کمربند. بله پیچی به من تو پنگ میدی
برای دفاع کردن.
اینا دفاع کنیم؟ چه ما چه کاری؟
اینا برای وقتی که عروس جنازه ما رد شدن، بعدش نوبت شما هست که دفاع کنیم.
من دوست ندارم جان کسی را بگیرم.
یادتون نره ننگ بر جنازه پاسداری که تو پیشاب اسلحه‌اش به سنگ مونده باشه. بری سر گستتون.
بچه ها بعد با رادیو کردی اعلام کردن شب، گفتن اینا اگر از استان کرمانشاه خارج بشن کرد دیگه غیرت نداره. ای بود که محلی ها که دستور دادن اشعری ها همه ریختن.
دلم برای مظلومیت مردمم سوخت، حتی واسه اینکه مطمئن بشم نسبت به مستند بودن حرفشون با دکتر مهدی مهدوی ارتباط گرفتم. یه تاریخ شناس تخصصا مطالعات تاریخ معاصر ایرانو داره. ازش پرسیدم واقعا این چیزا حقیقت داره؟ اون منو خیلی به عقب‌تر برد. خب ما قصنامه رو پذیرفته بودیم. تیر رجوی به سنگ خورده بود که قرار بود مهر سال 67 یه عملیات شگفتانه را بندازه و بیاد تهران. حالا تنها تیری که داشت باید پرتاب می‌کرد. اونم عملیات فروغی که توی تاریخ ننگشون جاویدان موند. جالبه توی یه توییت خوندم که میگفت سال 67 تو اسلام آباد داعشی داشتیم وقتی داعش مد نبود و منظورشون دقیقاً به منافقین بود.
از روزی که وارد کشور عراق شدن دائما به نیروهاشون به این سبک روحیه میدادن که ما یک روزی وارد ایران خواهیم شد و حکومت رو به دست میگیریم. همین امروز هم همچنان روش قوت قلبی که منافقین به نیروهاشون میدن همچنان همینه. ولی سال 67 که قصنامه توسط جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شد، منافقین احساس کردن که این شعار دیگه عملا داره از رده خارج میشه و دیگه نمیتونن با این ابزار نیروهاشون رو سرخط نگه دارن. بلافاصله زمزمه پذیرش قطعنامه توسط ایران که بلند شد، منافقین یک عملیاتی رو طراحی کردن. از قبل هم پیش بینی میکردن این اتفاق بیفته، چند تا عملیات اجرایی مثل عملیات آفتاب و چلچراغ توی فروردین و خرداد 67 انجام داده بودن و خودشون آماده کرده بودن برای عملیات بزرگتر. توجه به پذیرش قطعنامه توسط ایران در اواخر تیر ماه مجبور شدن عملیاتشون رو به جلوتر منتقل بکنند و نیروهاشون از تمام دنیا فراخوان کردن. اینها مدتی قبل، شاید مثلا یکی دو هفته قبل از اتفاق، نیروهای خودشون رو که فارسی زبان بودن و سعی کردن از نیروهای بومی کرد منطقه استفاده بکنن که تو سالهای قبل پیوستن به منافقین، اینها رو وارد منطقه کردن که هم عملیات شناسایی را انجام بدن، هم زمینه ورود اینها رو به داخل کشور فراهم بکنن.
حالا فکر کن اینا رسیدن به شهر و مردا تنها کاری که کردن زنا و بچه‌ها و پیر مردا و پیر زنا رو فراری دادن، اونم با یه کامیون به کرمانشاه.
جوری بود حاجی، زمانی که هواپیما حمله کرد پدر ما رو تو گل فرود میکرد که مثلا این ترک هواپیمایی که دارن بمباران میکنن از طریق منافقا یا حتی نیروهای بسیم هم خود حمایتش هم میکرد. صدام حسین میامدن شهر رو بمباران میکردن، پدرم میگفت که حداقل بچه‌ام تیر نخوره، ما رو تو گل فرود میکرد که این تیر هواپیما به ما
تو گل فرود میکرد، یعنی
خود بدن ما رو که دیگه این ترکشای هواپیما به همون نزنه، فقط زن و بچه بودیم و پیر مرد، یعنی دیگه هیچ جوانی با ما نبود چون همه وایسادن نشر دفاع کردن.
عمده دلیلش اینه که اینها از مقابله مردم و از اینکه از طرف مردم طرد شدن عصبانی بودن، احساسشون این بود که مورد اقبال مردم قرار میگیرن و در نشستایی که مسعود رجوی در روزهای منتهی به این عملیات گذاشته بود برای نیروهاشو توجیه کرده بود، این وعده ها رو بهشون داده بود. خب اینا اومدن توی صحنه دیدن اصلا هم چیزی وجود نداره که هیچ مردم در مقابلشون نیستن. خب از این موضوع عصبانی شدن، دستور تشکیلاتیشون به جای حرکت سریع تو جاده و به سمت کرمانشاه شد قتل عام و ایجاد ترس و رعب.
از کوچ چه داری به غیر از داغ سفر، از عشق چه دارد به غیر از خونه جگر.
پس تکلیف قوانین بین المللی چی میشه؟ زن و بچه که جز نیروهای نظامی نیستن؟
ای بابا، 8 سال 134 تا کشور دنیا علیه ما هر کاری خواستن کردن، ما فقط سکوت دیدیم. کدوم قوانین؟ کجای آقا رضا؟
ما که بچه تر بودیم، ما بچه های جنگ بودیم، بچه های بودیم که شبا اصلا 8 سال زیر جنگ و از منطقه گیلانقر و دوباره آباری شدیم، آمدیم اسلام‌آباد که ساکن شدیم، ولی دیگه اسلام‌آباد هم امنیت نبود. ما نصف شب تا اونجایی که یادمیه خواستیم یه خواب و آرامش کافی داشته باشیم، وسط‌های خواب آجیل خطر رو دست ما نمی‌کشیدن، از خواب هراسان تو سنگره که با دست خودشان تو محله درست کرده با ما رو مینداختن جا که بچه ها نترسن. خلاصه هیچی، یه خواب آرامش کافی ما نداشتیم که تو جنگ و اینا.
اینا به کنار، ببین وقتی وارد شدن و دیدن که مردم ازشون استقبال نمی کنن چه می کنن؟ تازه اینا اسمشون مجاهدین برای خلق بوده.
عموم اینا که بودن مثلا همین نیروهای مردمی، پدر می گفت این سربازایو که می گرفتن خب حالت اسیر یا نیروی مردم می گرفتن، گفت این جنایتکارا آمدن پوستشانو قلفتی می کندن زنده زنده.
این دیده بود.
آره، گفت سر بریدن. حتی ما نمیدونم میدانی یا نه، حتی تو سایت ها و تو فضای مجازی هم پخش شد.
عموتون گفته بودن؟
پدرم اینا دیدن تو، آره گفت دیدیم که تو سطح شهر چه جنایتهایی انجام می گفت. اصلا رحم به کوچیک و بزرگ نکردن که مثلا حداقل یه رحمی داشته باشن. یعنی پدر میگه شقی ترین افرادی که دیدیم به قول معروف حتی از بس عراق.
بله، اینا خیلی آدمای جنایتکاری بودن، واقعا ندیدیم. الان اینا میگن این داعش، از این داعش هم بدتر بودن. من حتی یکی از دوستامون، آشنای خودمونم الان هستش، پدرش بچهش رو تو دوشش بود با تیر زده بودن، شهید شده بود رو دوشش.
مردم شهرم پر از غیرتن، پر از درد و دل که کسی هم حالی ازشون نمیپرسه، اما واقعا با غیرتن رضا.
واقعا عین گذاشتن جون کف دسته، اما چرا مردم عادی؟
پدرم گفت یه روحانی که به خاطر اینکه دفاع کنه از اون خیابانی که زن و بچه هنوز فرار نکرده بودن، وقت نکرده بودن که فرار کنه، ولی از همونجا که گیر میان منافقین حمله میکنه همون خیابان، با عمامه خودش میگیرن خفش میکنن.
همین نمونه زن بارداری که خدمت شما عرض کردم شبیه به همین اتفاق رو ما تو عراق داشتیم. یک روحانی ایرانی به اسم آقای شهید طباطبایی، اگر قامیشون رو اشتباه نگم، ایشون زائر بودن، از ایران میرن توی کشور عراق برای زیارت سامرا. خود ایشون که یک روحانی ملبسی بودن، سیر بزرگواری بودن، ایشون رو میگیرن، داعش ایشون رو به گروگان میگیره، خانوادهشون رو، همسرشون رو که باردار بودن و بچه خردسالی که همراهشون بوده، همه اینها رو به طرز فجیع به شهادت میرسونن، سرشون رو میبرن و به شهادت میرسونن. ما همین نمونه رو، دقیقا همین نمونه رو توی اسلام‌آباد قرض
ببین، این یه پرستار بوده. اون موقعی که میاد خودشو میرسونه به بیمارستان، با یه صحنه وحشتناک روبرو میشه. اصلا اینا اومده بودن بترسونن تا مردم جرأت اعتراض نکنن، مثل داعشیا که وقتی وارد عراق و سوریه شدن فقط خون ریختن.
شهدایی که عرض کردم، خانواده شهیدان، دانش، که صرفا یه مقابله مردمی، یعنی از بستن مسیر حرکت منافقین، یا اینکه مقابله بکنن با اینکه اموالشون غارت نشه، اینها رو به بدترین شکل ممکن به شهادت میرسونن، تیر خلاص به سرشون میزنن.
بیمارستان رو به رگبار بستن، به قول معروف سوزاندن، حالت جسقالشون، همین جای بیمارستانی که الان زلزله ویرانش کرده.
این خانم اسمش بی بی بطوله، پسر تازه دامادش رو شهید کردن. اینجا ببین چی میگه.
پسرش هم جزء نیروهای بیسیمچی بود، از شهدای بیسیمچی بوده، تیپ نبی اکرم صلوات الله علیه بودن. همون تو فرودگاه که درگیری میشه با منافقین، همونجا به فیض شهادت نائل میشه. باقر پرویزیانی شهیدشان هستن. آره، پرویزیانی.
کدوم روز به شهادت؟
نیروهای ما همه توی جنوب بودن و این منافقین پس فطرت میدونستن باید غریب کشی کنن.
همین مادر بارداری که معروف هم شده ماجراش توی رسانه ها سالهای گذشته مطرح شده، مردم کمی باهاش آشنا شدن، همین مادر بارداری هست که توسط منافقین به شهادت میرسه. حالا البته روایت ها در مورد بعضی از این نکات و این سوژه ها، روایت ها مختلفه. هست این که این جنایت صورت گرفته، یعنی مادر بارداری بوده که توسط منافقین به شهادت میرسه. خب یک زن باردار چه خطر و چه ضرری میتونه داشته باشه برای منافقین که اینها بیان یه جنایتی صورت بدن که این زن و بچه یه توی شکمش رو به شهادت برسونن، اونم با اون وضع فجیع.
یه مادر شهید خودش تعریف میکرد، حالا نمیدانم دقیق اسمش کیه، چندی پیش اتفاقا تو فضای مجازی هم پخش شده بود، مظلوم ترین مادر جنگ که پسرش رو زنده زنده جلوش سر بریدن، پسرش رو که اسیر کرده بودن، بعد تکه تکه میکنن و این مادر 24 ساعت تنگی مرصاد با پسرش تنها میمانه و خودش مجبور میشه که بیاد مادر پسرش رو خاک کنه.
دستای خالی اما با غیرتشون ببین چه کردن. منافقین با اون همه دم و دستگاه و تجهیزات و حمایت عراق، حتی مقابل همین مردم هم کم آورد. خیلی هاشون خودکشی کردن چون دیگه این همه خون ریختن از دنیا زدهشون کرده بود.
الحمدلله بچه ها کاری یعنی درس عبرتی بهشان دادن. شما هم قبل از گردانه مرصد تشریفبری یه جایی هست وزارت را 400 نفر اونجا گرسنشان کردیم والوده خاک زدن روشان، ولی خیلی کس بیشترشان هم سیانور میخوردن، بخصوص دختراشان که مثلا تو گوشیمه یکیشان هست به مزی که گیر میفتادن فورا سیانور میخوردن. خیلی جنایتکار، من میگم بارها دارم تکرار میکنم ندیدم.
ولی انصافا کی مثل مردم ما غیرت داره؟ ببین چقدر این مردم زلالن و حرفاشون بکره. به نظرم شروع کن و فیلم نامش کن. بیا بریم به بیبی بگو داستان پسر شهیدشو مینویسی براشو چقدر خوشحال میشه. دلم میخواد منم بدونم از اسلام آباد. میدونی به خودم میگم چرا اینقدر درگیر زندگی شدم و خبر ندارم از این همه مظلومیت و غیرت این خطه.
Bir tekem işte bana bir görmeyen kızdan tekem işte bana rojik niyat min lera vaya.
توجه شما دوستان عزیز رو جلب میکنم به شنیدن سخنرانی ریاست محترم جمهور در نشست عالی رتبه 75مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
آقای رئیس، انتخاب جناب عالی را به عنوان نماینده کشور دوست و برادر ترکیه on your well-being of the 75th anniversary of the United Nations General Assembly. عالی جناب، جهان غافل از دو نعمت بزرگ سلامت و امنیت ناگهان با بانگ بیدارباش کووید 19 مواجه گردید. کرونا با همه کوچکی خود چنان مدیریت جهانی و حکمرانی داخلی کشورها را به چالش کشید که مهمترین تجمع جهانی هم به ناچار به صورت مجازی برگزار گردید. کرونا امروز به علت رشد علم و تکنولوژی و رسانه به درد مشترک انسان بدل شده است. این درد مشترک نشان داد که به رغم همه پیشرفت‌ها هنوز علم بشر در برابر جهل او ناچیز است. این ویروس همه ما را به فروتنی بیشتر در برابر خداوند و حقیقت خلقت می‌خواند و جامعه انسانی را به تقوای مدنی اعم از رعایت اخلاق فردی و اجتماعی و پرهیز از جفا در حق طبیعت و تخریب محیط زیست و دخالت بی‌رویه در خلقت هدایت می‌کند. این بلیه فراگیر که مرزهای ساختگی قدرت و مکنت را در نوردیده است، یک بار دیگر به همه ما اعضای جامعه بشری یادآور می‌شود که مواجهه با مسائل مشترک جهانی جز از طریق مشارکت جهانی ممکن نیست. همه ما در جهان دوران سختی را سپری می کنیم، اما ملت من به جای برخورداری از همکاری جهانی با سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ در نقض آشکار و اساسی منشور ملل متحد، توافقات بین المللی و قطعنامه 2231 شورای امنیت مواجه است. خانمها آقایان، تصویری که از برخورد پلیس ایالات متحده آمریکا با یک شهروند معترض به سراسر جهان مخابره شد برای ما آشنا و تکراری بود. این پایی که بر گلوی نهاده شد به عنوان پای استکبار بر گلوی ملت‌های مستقل بود که ما آن را به خوبی می‌شناسیم. ملت دلاور ایران دهه هاست این گونه بهای آزادی خواهی و رهایی از سلطه و استبداد را پرداخت نموده، ولی تنها با ایستادگی به بالندگی و پیشرفت خود ادامه نداده، بلکه بر نقش تاریخی و تمدنی خود به عنوان محور صلح و ثبات، مبارزه با اشغال و افراد و منادی گفتگو و رواداری پایدار مانده است. ما در برابر اشغالگران شوروی سابق، جنگ سالاران و افراد گرایان داخلی، تروریست های القاعده و اشغالگران آمریکایی در کنار مردم افغانستان ایستادیم و در همه روندهای صلح و آشتی، چه در کنفرانس بن 2001 و چه در تلاش های منطقه‌ای نقشی محوری ایفا کردیم. ما در برابر بسیج قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای برای ایجاد جنگ نفتکش‌ها در خلیج فارس، در حمایت از صدام در نیمه دوم دهه 1980 خواهان امنیت مشترک در خلیج فارس شدیم. در سال 2013 جهان عاری از افراط و خشونت را پیشنهاد کردیم که با اجماع اعضای مجمع به تصویب رسید. در سال 2018 پیشنهاد پیمان عدم تجاوز و در سال 2019 طرح امید یا پویش صلح هرمز برای ارتقای صلح و ثبات در خلیج فارس را در همین مجمع ارائه کردیم. ما در برابر اشغال کویت توسط صدام اولین کشور منطقه بودیم که در کنار مردم و دولت کویت ایستادیم و آرزوی صدام برای استیلا بر همه متحدان عربش را ناکام گذاشتیم. ما در برابر استبداد صدامیان، اشغالگری آمریکاییان و وحشیگری داعشیان در کنار همه مردم عراق، از کرد و عرب و سنی و شیعه و ایزدی و مسیحی ایستادیم و از سال 2003 با حمایت از دستاوردهای دموکراتیک مردم عراق، شورای حکومتی و دولت عراق را یاری نمودیم. ما در برابر ده‌ها گروه تروریست تکفیری، تجزیه طلبان، جنگجویان خارجی در کنار مردم سوریه ایستادیم و از سال 2013 میلادی که دیگران به دنبال راه حل نظامی بودند، طرح چهار ماده‌ای صلح مبتنی بر خواست مردم سوریه را ارائه کردیم و در سال 2016 با همکاری روسیه و ترکیه فرایند آستانه را برای رسیدن به صلح و ثبات سیاسی در سوریه پایه‌ریزی کردیم. ما در برابر اشغالگری صهیونیست‌ها، جنگ افروزان داخلی و توطئه‌گران خارجی در کنار مردم و دولت لبنان ایستادیم. ما هرگز اشغالگری، نسل کشی، آوارسازی و نجات پرستی را نادیده نگرفتیم و بر سر قدس شریف و حقوق مردم فلسطین هرگز معامله نکردیم و در سال 2012 راه حل دموکراتیک مسئله فلسطین را از طریق همه پرسی ارائه نمودیم. ما آشکارا از ظلم و ستمی که به مظلومان یمن می رود دادخواهی کردیم و در آغاز جنگ یمن در سال 2015 پیشنهاد 4 ماده‌ای برای صلح در یمن ارائه کردیم. ما در این منطقه حساس دست تنها با داعشی ها و افراطی های مدعی دروغین اسلام جنگیده ایم.